مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
میگه من یاسمین حسینی هستم، اومدم توی این مرکز زیبای یوگا، آموزش یوگا خیلی خوبه، خیلی آموزش خوبه، خیلی معلم ها خوبن، کلا دیگه فاز هندی برداشتن، بعدم میرن اون برنامه های آیین ها رو هم اجرا میکنن و برمیگردن ایران میشن مربی یوگا. اینطوریه. یا مثلا این یکی بنده خدا بلند شده رفته اونجا، کامل تیپ این راهباهای هندویی و اینا رو میزنه کچل میکنه. شبیه این آشرام ها و مراکز آموزش یوگایی که در هند هست در ایران ساخته شده. خانه آرام در بیابانهای بین کرمان و یزد توسط این آقایی که این جلو سینا صمیمی میبینید تأسیس شده و اونجا میرن، خلاصه برنامه هایی دارن دیگه. این هم یک برنامه، مثلا پیاده روی میکنن، میرن سوریا نماسکار انجام میدن موقع طلوع، مراقبه های موقع طلوع.
عاشق طلوع آفتابم، مخصوصا اینجا
عاشق آفتاب میشن.
هم پیاده روی بود، هم مراقبه بود، هم لذت از طبیعت بود، هم احترام به طبیعت بود.
اینجا یه مرکز دائم برای مراقبه است. ما برنامه های موقتی هم داریم، یعنی مراکزی هستن که مثلا فرض بکنید یه ویلای یا یه جا اجاره میکنن، موقت میرن اونجا، یه مربی تورش اونجا برگزار میکنه. میگه مثلا این مورد، این الان مثلا یه مرکزیه باز در تهرانه، حالا یکیش تو خونه است، یکیش یه باقی اطراف تهرانه که میگیرن چند روز میرن اونجا و اقامت میگزیدنند و کارهایی میکنن. اون پایینیه یه باقی تو شمال کشوره، باز اونجا یه فعالیت هایی دارن. همینجوری که میبینید داره کار پیش میره. بعد مثلا برای بچه ها آموزش دارن، اون تصویر بالا سمت راست رو اگه ببینید، ما حتی نمونه های واقعی از یوگی های اصیل هندی رو در ایران داریم. این مهدی ماهادو تو ایرانه، در این جزایر جنوب کشور وسط خلیج فارس میره اونجا مدیتیشن های طولانی انجام میده. برای دوره های آموزشی هم میاد در شیراز و آموزش.
الان داری کل سیستم بدنی تو تنظیم میکنی، بازشون داری میکنی.
این کچ کنه ها، این بگیره.
پس یوگایی که در ایرانه، باز من تاکید میکنم، دقیقاً همان یوگایی است که در هنده. رفتارها، مربیا، منشها، ارزشها، همه چیز همونه. یا میرن اونجا یا اونجا رو میارن اینجا، یعنی اصلا فرقی هم نمیکنه تو ایران باشن تو هند باشن، همون داره اجرا میشه. اونجا میرن کامل اجرا میکنن، اینجا میان همون کاملشو برمیدارن میارن اینجا، شروع میکنن دوره هم اجرا کردن. تصویر هم خوبه، ببینید این جریان های اصلی یوگا هست، جریان شمال که سبک شیوانانداید و جریان جنوب که پایگزار اصلیش کریشنا ماچاریا است. هر کدوم اینا مروجانی دارن. سبک شمال سه تا مبلغ اصلی داره، ویشنودوانندا، ساتیانندا، ساچیدانندا. هر سه نفر اینا در ایران شاگردانشون دارن فعالیت میکنن، دقیقا هر سه سبکش هست در ایران. اون سبک جنوبم هم پاتابی جویس، هم آینگر، هم دسیکاچار، هر سه باز در ایران فعالن. بیش از همه آینگر فعاله در ایران. ما یه تحقیق میدانی انجام دادیم، باشگاه‌های یوگایی که یا مراکز آموزش یوگایی که در فضای مجازی صفحه‌ای داشتن، ما اینا رو بررسی کردیم. یکی از یافته‌های ما این بود که حدود 20% این مراکز دقیقاً اسم سبکی هم که دارن کار میکنن میگن. یعنی داره آموزش یوگا میده، میگه آقا ما اینجا سبک آهنگر کار میکنیم، ما اینجا سبک وینیاسا یوگا مثلا کار میکنیم که مال پتابی جویسه، ما اینجا سبک بیهار کار میکنیم که مال ساراسواتیه، سبک مثلا شیواناندا داریم کار میکنیم. دقیقا اسما رو هم میگن. بعد اون وقت ما بگیم نه اینی که تو ایران اون هندیه نیست. بابا این خودش داره میگه من دارم همون سبکا رو کار میکنم. 20% تصریح کردن که این سبکا داره کار میشه. اینم اون خانم یوجینی پترسونه که گفتم رفت و یوگا رو زنانه کرد در آمریکا و از اونجا هم به کل دنیا چهره جدید یوگا معرفی شد. یه مطلب هم جالبه اینو ببینین، پرس تیوی یه مستندی ساخت چند سال پیش درباره یوگا در ایران و در اینجا یکی از مربیان یوگا میاد یه حرف خیلی قابل تأملی بزن. اینم بشنوید با هم ببینیم.
آسانا's for yoga poses are designed to improve flexibility, strength and balance. Why? Reduces stress and anxiety. Improving blood circulation. This center also has a small bookstore and a section for herbal medicine that emphasizes a healthy lifestyle and mental health. Yoga has been very popular among Iranian women, and among them, there are many young instructors who are passionately practicing yoga and transferring their knowledge to the younger ones.
بیشتر از 7 ساله که دارم تدریس میکنم. تدریسم رو از آمریکا شروع کردم. اولین دوره یوگایی که گذروندم تو هند بود. دومی در آمریکا بود و سومی و چهارمی دوباره در هند بودن.
ببین این مربیان یوگای ما که دارن یوگای ایرانی رو آموزش میدن، اونی که تو هند نیست. حالا از این جالبتر عبارت بعدیشه که میگه.
من بگم تقریبا تمام سبکای یوگا که الان توی دنیا شناخته شده هستن و باب هستن توی یوگا توی ایران هم دارن تدریس میشن.
دقت کردین؟ تمام سبکایی از یوگا که در دنیا شناخته شده توی ایران داره آموزش داده میشه. بعد شما نمیدونید تمام سبک ها یعنی چی؟ این خودش یه نکته است که تمام سبک ها یعنی چی؟ چه سبکایی؟ که ایشون میگه تمام سبکای یوگا که در دنیا شناخته شده است تو ایران هم آموزش داده میشه، این یه حرف عمیقی است که عمقش نیاز به یه مقدار روزگار داره. همینجوری نه بابا، این ستاره مهدوی از اون استادای فعاله، استاد بین المللی، اصلا میره کشورهای دیگه هم آموزش میده، هند و اینا تاییدش کردن، استاد رسمیه دیگه، این مراکز آلینس یوگا متعددن، اینا ایشونو به عنوان مربی میشناسن. نه دیگه، حالا این سبکای شمال جنوب اینا اصلی هاست، شاخه های اصلی ماجرا هست، ولی مثلا همون سبک جنوب که خیلی هاتا یوگا و بدنی شده، از توش یه سبکایی در اومده تو این چند دهه اخیر جدیدتر شده و حالا احتمالا اشاره میکنیم بهش. خب بیایم سراغ آموزه های یوگا ببینیم اصلا یوگا شامل چه بخش هایی میشه، چه مطالبی داره. اولین مرحله از مراحل هشتگانه یوگا یاما اسمشه. یاما یعنی اون کارهایی که نباید انجام بدی، پرهیزها، ممنوعات، محرمات، با عبارات مختلفی معادل گذاری کردن. تو ظاهرش هم که نگاه میکنید 5 چیز رو میگن نباید انجام بشه. مثلا خشونت نورزید، آهیمسا، دروغ نگید، ساتیا، نمیدونم، دزدی نکنید، احساس مالکیت نداشته باشید و فکر کنم آخریش اینه که مثلا شهوت رو کنترل بکنید، اینجوری بگید. برحماچاریا، که این برحماچاریا تو فارسی من دیدم بعضی از این کتاب‌های عامه پسندی که نوشته میشه میگن پرهیزکاری، حتی من تقوا، عفت، پاکدامنی، اینا رو هم دیدم معادل قرار دادن.
ولیکن این کنترل شهوت یا کنترل نیروی جنسی به این معنایی که شما تو فرهنگ اسلامی و بر اساس اخلاق خودمون میفهمیم نیست، این بر اساس اصول تانتراست. به رحماچاری یعنی کنترل اون انرژی بیندو با همون اصول و روش هایی که اونا دارن، یعنی این که تحریکش کن، بیدارش کن، ولی نگهش دار، نذار از دست بره. به این معناست به رحماچاری ها کنترل شهوت یا کنترل نیرو انرژی جنسی به معنای تقوا و پاکدامنی و مثلا اینجور چیزا که ما تو فرهنگمون یه تفسیری ازش داریم، یه تعریفی داریم، اصلا نیست. و این آموزه ها رو باید تو چارچوب خودش فهمید. لذا اینا بر اساس برهماچاری ها اون بحثای اختلاط رو دارن، تصاویری که قبلا الان چند دقیقه پیش دیدین، اینا مخصوصا این کار رو میکنن. یعنی میگن اصلا باید باشه تو جلو خودتو بگیری، باید این اختلاط باشه، این برهنگی باشه و این نیرو برانگیخته بشه ولی کنترل بشه. حالا بالاخره اولش مبتدی یا ممکنه نشه کنترل کنی، ولی بعد تمرین کنی که بشه. لذا اینطوری میرن جلو. این یه مورد. دومین مورد بحث نیاما یوگاست، بایدها، الزامات، کارهایی که باید انجام بشود. اینها هم پنج چیزه. یکیش مثلا ریاضته، ریاضت بکشه. یکیش سشن، نظافته یا سوشه، که حالا اینا رو فارسی اینجوری میگن، نظافت و بهداشت را رعایت بفرمایید، در حالی که حالا باید ببینیم مصداق تعریف واقعیش چیه. عرض کنم که یه آموزه‌ای دارن تو همین نیاما یوگا، تسلیم ایشوارا شوید. و حالا ایشوارا رو معمولا میگن خدا، یعنی تو ترجمه ها میان مینویسن تسلیم خدا شوید، ولی ایشوارا خدا نیست. اون چیزی که شما از خدا میفهمید نیست. ایشوارا یعنی قدرت برتر، قدرت بالاتر. کیه؟ معمولا یوگاکارا شیوا رو میدونن، ولی باز بستگی به خود شما داره که اون ایشتا دعوتون کیه، اون خدای منتخب شما، خدای دلخواهتون، کدوم یک از این خدایان رو انتخاب کردید. اینجوری باید به موضوع نگاه کرد. تو فلسفه یوگا هم که وارد شیم، این ایشوارا اصلا یه کارکرد خاصی داره، این خالق جهان هستی و اینا نیست. این اوصافی که ما برای خداوند میشناسیم به ایشوارا اطلاق نمیشه. ایشوارا یه ویژگی داره، حالا تو مبانی من اینا رو عرض میکنم خدمتتون، ولی به هر حال معادل خدا رو قرار دادن اینا غیر دقیقه. یعنی ما داریم یوگا رو از کانتکست خودش در میاریم، یه ترجمه‌ای براش می‌ذاریم، بعد یواش یواش ترجمه‌ها رو می‌بریم با اون تفسیر می‌کنیم. یعنی خدا میشه اون. متوجه این نکته مهمیه؟ تو مفاهیم خودمون دگردیسی معنایی ایجاد می‌کنیم. مفاهیم خودمون رو میاریم می‌ذاریم معادل اینا، ولی معنا یواش یواش اون معنا رو می‌ریزیم توش. و این خیلی بده. لذا شما با این افراد مواجه میشین، مثلا خدا رو قبول داره، وقتی باش حرف میزنی میگه من خدا رو قبول دارم، عرفان رو قبول دارم، خودشناسی راه رسیدن به خداست، یا الان حرف میزنه شما فهم میکنی هرچی تو قبول داری اونم همونا رو قبول داره، ولی اینا همه شده مشترک لفظی، ظاهر عبارات مثل همه، تو معنا وارد چی فرق میگه. خب اگه تو هم مثل من خدا رو قبول داری، معرفت نفس، معرفت نفس فقط در تسلیم خدا بشوید، پس تو چرا اینجوری، من اینجوریم، چرا اینقدر با من فرق داریم؟ به خاطر اینکه اصلا مصداق و مفهوم اونی که تو ذهن ماست تو ذهن اون یه چیز دیگه تو ذهنشه. مثلا تسلیم خدا شدن یعنی اینکه تو رها کن بذار اون انرژی تو درون تو فعال بشه، کار کنه، تو رو به هر طرف برد ببره. خب شاید به یه طرف بدی برد، اصلا به طرف بدی میبره. یعنی اون انرژی وقتی بیدار میشن کنترل، مثال مار، افعی، آتش، این با این نمادها نشونش میدن، مار آتشین درون مثلا برانگیخته بشه، این همون کندالینی است. خب این مار آتشین برانگیخته شه چیکار میکنه با من دیگه؟ تسلیمش باش. ایشوارا پنار پرانید هانا، این عبارتیه که تو یوگا سوترا اومده، یکی از همین اصوله. یه جمله، تسلیم ایشوارا شوی. خب تسلیمش بشم بد میشه؟ ببین قضاوت نکنید، دین مد شده قضاوت نکنید. خب بعد چیکار کنیم؟ هر غلطی میخوایم بکنیم ولی قضاوت نکنیم. خب آخه این که نمیشه. اینطوریه داستان. حالا این سشه یا سوشه، ببینید میگن نظافت را رعایت کنید. من اصلا یه مدتی تو فکر این بودم که هی این یوگیا رو نگاه میکردم، میگفتم این کی سشه رو رعایت کرده، ای اصلا چجوری مثلا داره رعایت میکنه، ما نمیفهمیم. بعد دیدیم که آره این تعریف داره، سشه یا سوشه که اینا ترجمه میکنن نظافت. اولش هم که شما بری یوگا میگن دوش بگیرید، لباس سفید بپوشید، عود روشن کنید، مثلا آدم خوشش میاد بره یوگی بشه. بعد یه خورده که میری جلوتر میگه ببین حالا اونا خوبه ولی اصلش اینه. 6 تا قانون داره سوشه. 1. نوشیدن چند لیوان آب نمک و استفراغ کردن. 2. کشیدن آب به داخل راستروده از طریق مقعد و تخلیه آن. استفاده از نخ یا آب برای نظافت بینی به طوری که از یه سوراخ وارد چه از اون سوراخ دیگه خارج بشه. خیره شدن به شم بدون پیک زدن، چرخاندن عضلات شکم، تنفس عمیق و ضربتی. خب من برای اینکه زیاد سرتون رو درد نیارم اجازه بدید باز بیام بیرون که بتونم این فیلم رو کنترل کنم، چون یکم طولانیه، وقت نداریم همش رو ببینیم. کی؟ بله ایشون آقای موحدی نائینیه، همین یکی از کسانی که یوگا رو در ایران رسمی کردند. این تمرینات مال دهه 60 در کشور هنده، اونجا وقتی آموزشش کامل شد یه فیلم از خودش گرفت که داره این کارا رو انجام میده. این ظرفی که دست ایشون اسمش نتیه، قول میدم بهتون برید مراکز آموزش یوگای مشهد این ظرفا رو دارن میفروشن میبینید. دیجیکال هم داره. نه اینا بوده، اینا تو یوگای تانتریک بوده، به وجود اومده. آره اینا تو چند قرن اخیر به وجود اومده، 2000 سال پیش اینا نبوده، بعید میدونم، ولی تو این هاتا یوگا و تانترا، یوگای تانتریک و اینا مثلا تو این 300-400 سال اخیر دیگه اینا بودن. ایشون 5 متر باندو الان میفرسته تو معده‌اش. او چرخاندن عضلات شکم که گفته بود الان اینجا نشون میده چجوری. ما مربی های برای یوگا داریم که تو هندم کم پیدا میشه مشابه. اینقدر جدی و عمیق کار کردن. خب اینها واجبات و محرمات یوگاست که به همش باید دقت کرد. حالا خیلی نمیخوام من روی این مرحله مکس بکنیم، ولی اون چه که به عنوان الزامات یوگا گفته میشه، اون چه به عنوان ممنوعات یوگا گفته میشه، مثلا دزدی نکنید، دروغ نگید، خشونت نورزید. خب سوال اینه که خب چه ربطی داره به بیداری کندالینی این کارا؟ ببین اینا رو ما باید طوری بفهمیم که به بیداری کندالینی ربط داشته باشه. اینا مقدمه اونه. این دزدی نکنید یعنی چی؟ این خشونت نورزید یعنی چی؟ اینا خیلی سوالات دقیقیه که حالا من ازش صرف نظر میکنم، چون باید وارد تفسیر موضوع بشیم و اینها بریم جلو، هم یواش یواش شاید روشن بشه. و تو کتاب مفصل اینا رو بحث کردیم. این بخش آسانه ها رو هم گفتیم. میرسیم به بخش پرانایاما، چهارمین بخش. آسانه ها بخش سوم بود، پرانایاما چهارم. تمرینات تنفسی یوگا. خب نفس کشیدن که واقعا کار لذت بخشیه، درسته؟ شما چهار تا نفس عمیق میکشید، به آرامش میرسید، جریان خون تو بدن بهتر میشه، اکسیژن بیشتری به مغز میرسه، آدم آرامش پیدا میکنه، احساس نشاط بیشتر، حال بهتر. فوق‌العاده کار مفید و جذاب و بی‌خطری نفس کشیدن. نفس نکشیدن خطرناکه. اما در یوگا برعکس میشه. همین پرانایاما ببینید میگن کار بسیار خطرناکی است. آخه مگه چه خبره؟ ببینید ساجیدانانده در این کتاب هاتا یوگا صفحه 177 میگه پرانایاما تمرینی بسیار قوی است و میتواند در انسان نیروهای خارق العاده ای را ایجاد کند. بنابراین دسترسی به پرانایاما باید با احتیاط صورت گیرد. حتی در موقع تمرین احساس کنید در حال بازی با چیز خطرناکی مثل افعی هستید. آرهمی، حالا تنفس‌های شکمی و غیر شکمی، کلن یعنی مدل‌های مختلفی که پرانایاما انجام میشه، میگه چون شما دارید اینا رو بر اساس برنامه انجام میدید که بیداری کندالینی رو اتفاق میفته و به دنبالش، این خطرناک میشه و واقعا هم خطرناکه. بعد شما همه مطالبی که تا حالا شنیدید درباره یوگا، که یوگا برای سلامتی، درمان بیماری، رسیدن به آرامش و هزاران موهبت دیگری که به یوگا نسبت میدن، همه اینها در گرو بیداری کندالینی است. یعنی اصلا یه نفر بیاد به شما بگه آقا من از اون موقع که یوگا انجام دادم خیلی بد سلامتیش پیدا کردم، سرطانم خوب شده، دردام برطرف شده، اینا اولین سوال اینه که پس بیداری کندالینی برات اتفاق افتاد. نشانه های بیداری کندالینی چی بود؟ بیداری کندالینی اتفاق مهمه و به این سادگی نیست و همونجور که میگن خطرناکه. طرف میگه من از اون موقع که رفتم یوگا اصلا عبادت میکنم، چی نماز شب میخونم، بیا ببین مثلا حضور قلب در نماز عالی، خیلی خوب، پس بیداری کندالینی برای تو اتفاق افتاد. چون تا اتفاق نیفتد اون چه که شما دنبالش هستی از تغییرات جسمی، روحی، معنوی معنی نداره. اون نیروه باید فعال شه، بیاد تو از اثرش استفاده کنی، تا فعال نشه که چیزی نمیشه. بعد نشانه های بیداری کندالینی قابل تأملن، خیلی زیاد. کندالینی رو ببینید، حالا جلسه صبح بهش اشاره کردیم، الان باید یه خود دقیق تر بررسی کنیم. کندالینی در پایین ترین چاکرا که بهش میگن چاکرای ریشه، به رنگ قرمز نشون داده شده. پایین ترین نقطه بدن شما غیر از پاهاتون، اونجا رو باید در نظر گرفت. برای خانوم ها تقریبا داخل دهانه رحم میشه، برای آقایان در ناحیه اجان میشه. اینجا میگن نهفته است، اینجا مرکز کندالینیه. این انرژی عظیم اینجا خوابیده، تا بیدار شه بیاد به چاکراهای بالاتر برسه و یواش یواش تغییر رنگ میده تا به اون چاکراهای بالا سری برسه. اولا که تمام این چاکراها خدایانی دارد، داکنی، راکنی، نمیدونم چی، هر کدوم یه اسمی گذاشتن خدایانی داره، که این انرژی این کندالینی میاد بالا، این خدایان رو بیدار میکنه، خداهای بالاتر، قویتر، فعالتر، و هر کدوم هم یه قدرت و اثر خاصی دارن این خدایان، که وقتی فعال میشه اون چاکرا، دیگه اون نیرو در بدن شما، در جسم و روان شما، در بعد ماورایی شما شروع میکنه به اثر گذاری. اما به خصوص دو تا چاکرای پایین خیلی خطرات زیادی براش ذکر میشه. عرض شود که آره اینا من رد کنم، این یکم به هم ریخته. علائم بیداری کندالینی. این مطلب از کتاب پاولسون به نام کندالینی و چاکراها اومده. این کتاب جزو کتاب‌های آموزشی یوگاست بین المللی، یعنی تو خیلی از کشورهای دنیا این کتابو دارن و استفاده میکنن. وقتی کندالینی بیدار میشه این نشانه ها رو بروز میده: سراسیمگی، رفتار نامنظم، احساس شکست عمیق، دشواری در کنار آمدن با زندگی روزمره، یخ کردن ها و داغ کردن ها، شواهدی از وجود شخصیت های چندگانه، تغییر خلق های شدید، افسردگی یا شادی بیش از حد، از دست رفتن و مختل شدن حافظه، ناسازگاری با خیش، با دیگران، با کار، با جهان، تغییرات شدید در وضع ظاهر. شخص ممکنه سالها جوانتر به نظر بیاد و بعد از مدتی 20 سال پیرتر دیده بشه. خیلی غیر عادیه اینا. دیدن نورها، رنگها، شکلهای هندسی، صحنه هایی از زندگی گذشته، یعنی تناسخ های قبلی شما، مثلا تو زندگی قبلی، زندگی گذشته تو چی بودی؟ زندگی قبل از اون چی بودی؟ مثلا طرف ممکنه یادش بیاد که آره من 500 سال پیش در قاره آفریقا سیاه‌پوست بودم، مثلا اونجا زندگی میکردیم، آدم خار بودیم. یادش بیاد مثلا زندگی قبلیش چی بوده. یا حوادث آینده، ممکنه یه اطلاعاتی از آینده پیدا بکنی. حالا میگن که اینا نشانه هاشه. سید جلال موسوی نسب آناندا جیوتی یه کتابی ترجمه کرده به نام کندالینی یوگا، از آثار همون ساتیاناندس ایشون ترجمه کرده. تو اون کتاب اصلا یکی دو بخشش عنوانش اینه: بیداری کندالینی و دیوانگی. میگه وقتی بیدار کندالینی در شما بیدار میشه، این اینا مثل دیوانه ها رو میشید، ولی این دیوانگی نیست، این یه مرحله میگذره، باید صبر و تحمل داشته باشی، باید بیز زیر نظر استاد باید باشه، حتما دقت کنید، خطرناکه. یا مثلا دردهای شدید به خصوص سردرد، مکرر اینو تذکر میدن که بیداری کندالینی با سردردهای شدید همراهه، باید بتونی مثلا بهش غلبه کنی، ازش بگذری. یکی از پیشکسوتهای یوگا هست در ایران به نام خسرو شریف پور. اینا تو جریان ویشنو پرستی هن که از قبل انقلاب اومده بود. کتابایی هم داریشون، یه کتابش به نام یوگا برای همه. من این دوربینا که جلومه فکر میکنم مثلا الان اینا رو داره صدا و سیما ضبط میکنه، میخواد چیکار کنه؟ نه این حرفا اصلا. آره اینا من نمیدونم، من حالا دارم میگم ولی خود مؤسسه دقت کنن. حتی حالا اونا هم که پخش نمیکنن، ولی یه وقتی آره حالا دیگه خلاصه اینا، چون اصلا چیز من دارم اسمم میارم، مطالبم بعضیش مطالب خیلی اخلاقی نیست، خلاصه دقت کن. خسرو شریف پور تو اون کتاب یوگا برای همه به صراحت میگه، میگه البته کندالینی راز سر به مهر یوگا هست، اون سر الاسراره که دربارش حرف نمیشه زد، فقط باید تجربهش کرد. حالا من میخوام اشاره بکنم، دو سه صفحه اشاره میکنه که اشارهش قابل تأمل، واقعا دیدنیه. یه جا میگه در این مرحله که بیداری کندالینی داره اتفاق میفته، اگر یوگی نمیره، اگه نمیره و بتونه این مرحله رو پشت سر بذاره، مثلا به اون مرحله بعدی میرسه، توضیحش میده، میگه حالا این مرحله چیه. این که اینا میگن خطرناکه، واقعا خطرناک، شوخی ندارن. چی؟ آره. بعد اینو روز اول نمیگن، یعنی یه مربی یوگا شما به من نشون بده روز اول تو میخوای بگه آقا یوگا خطرناکه، دیوونه میشی، ممکنه بمیری، باید زیر نظر استاد باشه، ما میریم سراغ یه نیروهای عجیب و غریب و ناشناخته. بعدش اگه این مراحل رو تونستی طی بکنی، سرطانت هم خوب میشه. حالا من ندام اون باز شواهدی دارن براش یا نه، ولی اصلا اینو نمیگن. میگن آقا بیا یوگا، بچت هم بیار، مامانت هم بیار، دختر خالت هم بیار، همه رو بردار بیار یوگا، برای همه خوبه. اینجوری الان یوگا از بچه تا پیر. مسئله اینه که چرا اینها رو درست روز اول نمیگن؟ یعنی شما باید بری بین 10 تا 20 تا کتاب سید جلال موسوی نصر بگردی، تو دو تاش سه تاش مثلا اشاره کرده، چند صفحه گفته، یا بقیهشون. همین اینم یه خلاصه موضوع قابل تأملی است اینجا. خود این آقای خسرو شریفپور مثلا الان این مطلب رو توی کتابی با عنوان کندالینی تجربه این مرموز اونجا نوشته، میگه وقتی مطالب این کتاب رو مینوشتم حتی در هوای سرد ارتعاشات کندالینی به صورت گرمایی واضح و شدید تمام وجودم را در بر میگرفت، خیس عرق میشدم، وضعیت غیر قابل تحمل میشد، از نوشتن باز میماندم، بلا فاصله تمام تنم سرد میشد. بعد ببینید چی میگه، گویی نیروی زنده و هوشیار مرا وسیله ابراز پیام خیش کرده بود. این نیروی زنده و هوشیار که یوگی رو وسیله خودش قرار میده تو تجربه یوگا کارا هست، یعنی خودش نیست، اصلا یادش هم نمیاد چی کار کرده، ولی یه ساعتی این داشته یه کارایی میکرده. دقت کنید، اون نیروی زنده و هوشیار شما یوگی رو، اون کسی که داره یوگا کار میکنه رو ابزار خودش قرار میدهد. یعنی چی؟ از این چی میفهمیم؟ ما اینو بخوایم تو یک کلمه عنوان بذاریم براش چی میگیم؟ تسخیر شد یا همچی حالتیه؟ بعد میگه وقتی که اینا یعنی کل این تمرین هایی که در یوگا انجام میشه، این یاما یوگا، نیاما یوگا، ریاضت هایی که اینا میکشن، این که نمیدونم آب و بخور، استفراغ کن، این کار بکن، اون کار، تو گرما برو زیر آفتاب، تو سرما برو تو یخ، همه اینا برای اینه که وقتی اون نیرو میاد تو رو میگیره مقاومت نداشته باشی، بتونی رها کنی خودتو، تسلیمش بشی، تسلیم ایشوارا شوید، اون نیروی برتر اومد بتونی خودتو بسپاری. اگه نتونی مقاومت کنی خطر مرگ هست، از بین میبرتت، چون اون که ولت نمیکنه، تو هم مقاومت بکنی معلوم نیست چه آسیبی بهت میزن. بعد این جمله تو یوگا سوترا اومده، زمانی که خدایان دعوتت میکنند جایی برای تکبر و دلبستگی وجود ندارد، زیرا امکان احیاء چیزهای نامطلوب وجود خواهد داشت. وقتی خدایان دعوتت کردن دیگه بذار کارشونو بکنن، تسلیم باش، تسخیر شو. اینجا یه قسمتی تمرینات بیداری کندالینیه که خسرو شریفپور در همون کتاب یوگا برای همه آورده، برای اینکه این نیروه، این خدایان، اینی که باید تسلیمش بشی، اینی که میاد تسخیر میکنه یوگی رو، بهتر بفهمیم چیه، باید ببینیم که از چه راهی میتوان آن نیرو را بیدار کرد، به چه شیوهی و طی چه مراحلی اون نیرو فعال میشه میاد که حالا ما باید تسخیرش بشیم. یکی از دوستان اینو بخونه. آره، شما پنج خط اولو فقط بخونید.
باید پنج حیوان را کشته و از سر آن حیوانات یک صندلی بسازد و رویش بنشیند، سپس معلم یوگی ارواح حیوانات را نام برده و آنان را احضار میکند، آن ارواح به فکر یوگی حمله ور میشوند. در این مرحله اگر یوگی دیوانه نشود و از بین نرود، به مرحله بعد یعنی یوگای سکس میرسد.
خب این پنج خط، پنج خط بعدی رو یا هر کی خودش بخونه یا من ترجیح میدم یکی از آقایون بخونه. اینا دقیقاً اون بخش یوگای تانتاریکه که ما الان بعضی از مراکز آموزش یوگامون رسماً میگن ما یوگای تانتارا تمرین میکنیم، سایت ای زده ما سبک تانترا کار میکنیم. اون آساناهای پیچیده‌ای که گفتم که تو سبک تانترا ایجاد شده همه به خاطر همین مراحله که این مراحل رو با اونجور چیزا باید ازش طی بکنی بگذری. حالا خدایانی که با این شیوه بیدار میشن فعال میشن، شما تصور کنید اینا چه جور خدایانی هست، کیان، چی میشه گفت؟ این یه تجربه از نمونه بیداری کندالینیه. حالا این یه مثلا نمونه ساده عادی. همین جوریه. اصلا اون خدایان شما فکر کردی مثلا اصلا یعنی چی؟ خدایان یعنی چی؟ مثلا خدایان میان دعوتت میکنن، خدایانی که با اون روش ها بهشون میرسی، واقعا اصلا کی هن اینا؟ من با یکی از مسئول انجمن یوگای استان فارس بود یه زمانی، مال سالها پیشه بنده خدا، حالا میگم چون که الان عوض شده، چند سری هم عوض شدن، افراد دیگه اومدن، رسیدیم به همین انرژی و اینا. حالا میگفت من درمانگری هم تازه میکنم با این نیروه کندالینی بیدار شده. و بعد من بهش گفتم که خب این انرژیه شعور هم داره. و آره انرژی هوشمندیه اینا. گفتم خب این که هوشمنده شعور داره و اینا، اراده و اختیار هم داره، تو میری باش درمانگری هم میکنی، تکلیف هم داره یا نداره؟ گفت یه خود نگاه کرد و اینا، فهمید من منظورم چیه. چون من سوال بعدیم این بود، خب حالا این تکلیف داره اوسیانگره یا مطیعه؟ یعنی تکلیف مطیعه یا اوسیان میکنه، انجام میده یا نمیده؟ گفت نه اینا فرشته هم. یعنی قشنگ گفت بودم باشون حرف میزنی ارتباط؟ گفت من کامل باشون ارتباط دارم و... ولی میگفت فرشته هم. نه اونا هزار راه وجود داره برای رفتن سراغ این ماجراها. یه راهش یوگاست، مثلا اینکه میگن آقا فلان یوگی قدرت های مثلا عجیب و غریب داره. اولا که باور نکنید، آقا این یوگی ها پرواز میکنن، قطار نگر میدارن، تا دلتون بخواد آدم های از رو نرو رفتن هند مستند از این یوگی ها ساختن. حالا من نمونه هاشم بتونشون، اصلا چنین چیزایی نیست. یعنی رفتن دنبال همین موضوعات، رفتن همینا رو پیدا کنن، مستندش رو بسازه، پولدار شه، جهانی بشه، شغلش این بوده. خرج کردن رفتن تا ته قارای هیمالیا. حتی یکیشون هست، حالا نشون بدم، یه تیکه اتفاقای بعدی هم براش میفته، فرار میکنه از دست یکی اینا. همه صحنه ها رو هم گرفته، یعنی تیم فیلم برداریشو میشونه، وای میسونه، شروع میکنن، بعد میشینه کنار این یوگی آینه رو انجام بده، بعد به یه جایی میرسه، بلند میشه میره. آره نه آره با هم شد بدیم. میخوام بگم تا این حد آدمای اینجوری ماجراجو رفتن، یه یوگی قطار نگرداره ندیدیم، یه یوگی بتونه تو هوا پرواز کنه، از همینجا بریم مثلا 2 متر مرتب پیاده شه. آره یه زمانی 50 سال پیش میومدن این حرفا رو میزدن، گفتن خب شاید یه قدرت‌های عده‌ای بر اثر ریاضت برسن. بزرگان ما میگفتن خب بله هست، میشه. بجن کو الان دیگه عصر اینه، شما الان یه خمیازه بکشی عکس تو پخش میکنن همه جا، آ فلانی تو جلسه مثلا مهم دهنشو باز کرده. نه اینجوری نیست، همه جا هست دیگه. یکی از این مربیای یوگای تهران داشتیم صحبت میکردیم، بعد میگفتش که رفت تو فاز این قدرت ها و اینا، سنش هم بالاست، این جزء پیشکسوت‌های یوگا هم هست، مجله دانش یوگا هم باش مصاحبه کرده. بعد شروع کرد توضیح دادن و رفت و رفت و رفت و رفت و آره یه بار من خیابون ولیعصر تهران داشتم راه میرفتم، یهو اومد به ذهنم که من یوگا کنم در حال راه رفتن. گفت چند تا نفس عمیق کشیدم و آروم آروم راه رفتم و رفتم هوا. بعد جمعیت از زیر پام میرفت، سبک شدم، رفتم بالا. چی فکر میکنید در مورد اینا؟ واقعا؟ خب اگه این واقعا اینی که این میگه اینجوری بود، الان مرد پرنده در خیابان ولیعصر تهران نباید شما کلیپشو میدیدین؟ خیابان ولیعصر هم مثلا یه کوچه فرعی نیا، آره مثلا کسی نبوده، او اونجا در ثانیه 200 نفر آدم برن رد میشن از هر متر مربعش. چی؟ اینا خیلی تو خیال و وهمن. من متعدد اینو دیدم ازشون. ببینید روح از روح خداست، میتونه کار خدایی بکنه به شرطی که به مبدأش نزدیک بشه، نه با این روش ها و این کار ها و اینا. این اصلا داره دور میشه، نه با روش های شیطانی اصلا به اون سمت نمیشه، با روش های شیطانی به این سمت میشه رفت، برعکس دور میشه. توهمش رو میتونی با روش های شیطانی میتونی توهم نگه داشتن قطار، توهم پرواز در هوا اینا رو داشته باشی، ولی با روش های الهی میشه به واقعیت این چیزا رسید. درست؟ یعنی بعضی میگن آقا با ریاضت های نامشروع میرسن. آقا با ریاضت نامشروع نمیشه رسید. به چی میره؟ به خیالش میرسن، به وهمش میرسن، ولی به حقیقت اینا که دست پیدا نمیکنه. اینا خیلی از اینجور مسائل و مشکلات دارن. چرا اینا اومدن روز جهانی یوگا رو بلندترین روز سال قرار دادن که خورشید بیشترین زمان حضورش در آسمانه؟ خورشید چرا؟ آفرین. خورشید از جنس چیه؟ یعنی اگه اون موجودات آتشین سرشت بخوان یه نمادی برای پرستش خودشون قرار بدن، هیچی بهتر از خورشید نیست. این نماد و قرار خیلی واضحه، مار، افعی. آقا شما تو همه فرهنگ ها، تمدن ها، اساطیر برید ببینید مار و افعی نماد چیه. اینا قشنگ میگن آقا این کندالینی مار خفته درون بیدار میشه، اونجوری که روش بیدار کردنشه، اینم که نشانه های بیداریشه. خب آخه معلومه این چیه؟ معلومه این ارتباط با چه خدایانیه؟ اونم شمایل بت‌ها و خدایانیه که قرار میدن. بعد تعبیر قرآن، اصلا قرآن میگه، این همه قرآن میگه آقا شیطانو نپرستید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. بعد مثلا آدم این سوره آیه رو میخونه میگه که آخ شیطانو کی میپرسته، حالا خدا این همه اومده هی میگه آقا مراقب باشی شیطانو نپرستی. میگه حالا ممکنه یه فریبی وسوسه ای بده، ولی پرستیدن که ما نداریم. درست؟ بعد دوباره یه جای دیگه قرآن این سوره انعام آیه 100، و جعلوا لله شرکا الجن. یعنی چی؟ یعنی چی برای خدا شرکای جن قرار دادن؟ چی گفتن مثلا؟ گفتن این انرژی حیاتیه، این به تو سلامتی میده، این درمان، این شافیه، این رازقه، این برکت، این اسماء خدا رو دارن به اون نسبت میدن، به اون نیروها. انرژی، میگم انرژی. آخه انرژی یعنی چی؟ هی میگن همین فرکانسی که صبح، یعنی چی؟ چیه این فرکانس؟ من قبول دارم یه چیزی هست، ولی این چیه واقعا که با عنوانهای پوششی فرکانس، انرژی، کوانتوم، اینجور چیزا داره توضیح داده میشه؟ بعد شما میری تو فیزیک میگن اصلا تو فیزیک این نیست، یه چیز دیگه است، یه عنوانهای پوششی براش درست شده. یا این یکی آیه خیلی جالبه، این خیلی جالبه، این جواب اون رفیق شیرازی ماست. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه رو خدا جمع میکنه، برانگیخته میکنه. ثم یقول للملائکه، به ملائکه میگه آیا اینها شما رو میپرستیدن؟ اها اولای ایاکم کانو یعبدون، خودشون فهم میکنن اینا ملائکه هن. قالو سبحانک انت ولینا من دونهم، ملائکه میگن خدایا تو منزهی، تو ولی مایی، ما اصلا عددی نیستیم، به اینا کاری نداریم. بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. آیه رو دقت کن، خصوصا اینا کیان مستاق این آیه الان؟ فکر می‌کنید مثلا یه گروهی در هند، آقا اینا جهانی شدن امروز، امروزه اینا جهانی شدن. سال 2012 بحران‌های اقتصادی زیادی ایجاد شد تو آمریکا به خصوص، نمی‌دونم ارزش دلار کم شد چی شد، یه اتفاقای مفصلی افتاد اون موقع. تا یکی از این مسئولین آمریکایی بلند شدن رفتن معبد لکشمی، الهی ثروت و اینا بودن تو بازاره، رفتن اونجا شمع روشن کرده بودن و یه مثلا ادای احترامی به لکشمی کرده بودن که مشکلات اقتصادی حل بشه. بعد این شمایل، این تمثیل ها، این مجسمه ها، همه اینا رو میبینن. من اصلا مشکلی ندارم با اینا، تو وهمشون اینا رو میبینن. الان براتون فیلم میذارم، یوگیه تو هند داره قشنگ میگه. ولی این تجسم ها خب چی رو دیدن؟ ما میگیم وهم. وهم یه قوهیه که داره یه چیزی رو دریافت میکنه. چی رو دریافت کرد؟ من میخوام اینجوری بگم، شیطان میاد میگه که خدایا ببین، گفتی من به اینا سجده کنم؟ همین اینا رو نشون میده به خدا، میگه که به کی قرار بوده من سجده کنم؟ رودراکشا، یه تسبیح 108 دونه داره. اینا برای از کارشون از این استفاده میکنن و مراقبه ها و اینا، به نام رودراکشا که خیلی زیاد شده امروز تو بازار هست. و حالا اسمم جا انداختن خودش یه کاریه. ریکی یه سبک انرژی درمانی ژاپنیه، نه به یوگا ربطی نداره. ببینید گفتم هزاران راه وجود داره برای ارتباط با شیاطین و نمیدونم انرژی های اونا. بله اونم همینه، اونم به خصوص تو مرحله ریکی که به سمبول ها میرسن اصلا دیگه کامل. بخوان یوگا رو بشناسید، کتاب های آناندا جیوتی، همین سه جلال موسوی نسب خیلی خوبه، هم ترجمه هاش هم در واقع تألیف های خودش. خود ایشون یه ترجمه همراه با تفسیر از یوگا سوترا داره که ترجمه در واقع مال ساراسواتیه، اینا همش مال ساتیاناندست. همون کتاب کندالینی یوگاش کتاب خیلی خوب و مهمیه، قشنگ وارد جزئیات میشه، کلیگویی و اینا نداره. من که تو اگه برای شناخت اصل یوگا کتاب منبع میخوای، کتابای سه جلال موسوی نسب و کتابای برزو قادری بهترین کتاب ها هستن، دقیق نوشته شده، واقعا کارهای قابل اعتنایی است نسبت به بعضی از کتابای زرد عامه پسندی که هرچی دوست دارن واسه خودشون مینویسن، ترجمه میکنن، بالا و پایین میکنن، اینا که خیلی زیادن و ارزشی هم نداره، یعنی واقعا نه ارزش علمی داره نه چیز دیگه.
خب من اجازه میخوام چون ما به ساعت 3:30 داریم نزدیک میشیم و در نوبت از خب میذاره خستگی ها شاید بیشتر باشه، بیش از این در اصل رو طولانیش نکنیم، در حد 2-3 دقیقه فرصت داریم. برخی از سوالها فرستاده شده، من یکی دو تاشو بله هم در فضای مجازی، این از فضای مجازی الان من دارم ملاحظه میکنم، آره در فضای مجازی دوستان درخواست کردن که درباره مدیتیشن هم نکاتی بفرمایید. بعد عرض به خدمتتون که یکی از دوستان سوال پرسیدن که البته این پاسخش در خلال بیانات شما داده شد تا حدی، این تا حد زیادی در حال، فرمودن که به مضرات جسمی یوگا اشاره فرمودید، آیا مضرات روحی از قبیل اختلالات روانی و مشکلات روانی روان درمانی گزارش شده است؟ حالا شما نمونه ای رو فیلم پخش کردید، حالا مثل اون پاپ مد که گزارش رسمی آکادمیک داره ارائه میکنه، برای مسائل روحی هم جایی رو داریم که اینها رو ارائه کرده باشه یا خیر؟
ببینید، یه مسئله ای که هست اینه که مسائل اختلالات روانی و بلکه فرا روانشناختی، اینها دانش تثبیت شده ای براش نیست، برای همین نمیشه خیلی روش بحث کرد. کی میخواد اینا رو بررسی کنه؟ تو چه دیسیپلین علمی ما بیاریم اینو؟ من مثلا برای شما مثال بزنم، یه من همین اختلالات روانی و ماورایی که برای یوگا به وجود میاد، یه موقعی سالها پیش توی یکی از فضاهای مجازی یادداشتای کوتاهی مینوشتم میذاشتم، یه خانمی پیام داد که من الان دارم میفهمم مشکلاتم چیه. اصلا میگم من بعد از اینکه از همسرم جدا شدم، طلاق گرفته بوده ظاهرا، میگم رفتم کلاس یوگا برای اینکه آرامش پیدا کنم. بعد مربی به من گفت تو استعدادت زیاده، روزی 5 ساعت به من آسانا میداد، 5 ساعت میشسته تو حالتهای مختلف. بعد میگفت من الان دارم میفهمم چم شده، یه چیزایی میدید، یه چیزایی میشنید، اومد با این موجوداتی در ارتباط بود، اذیتش میکردن. خیلی این پیش میاد برای این افراد، ولی خود اون یوگا کارم نمیدونه بره به کی چی بگه، یه دارم به کی بگه این مشکلو. تا جنگ انقدر خاص و عجیب غریبه، میره به مربی خودش میگه، مربی هم میگه آه بیا بیا ادامه بده خوب میشی، بیا من بده یه آسانای دیگه داریم اونو یاد بگیری انجام بدی، اینا رفت میشه. اونم میاد انجام میده رفت، آسانای بعدی به همون جایی میرسه که طرف 15 سال بود داشت یوگا کار میکرد، بهش گفتم حاضری نکنین، حاضر نبود نکنه. انقدر به خاطر اینه که فقط اذیت نیست. آره، گاهی اوقات حس خوبم میدن، یعنی همونی که میتونه اذیتت کنه، همون میتونه بهت حس آرامش و حس خوبم بده. الغای وسوسه است دیگه. مثل میبینی که شما الان بری پیش یه دوست مهربانی، هی دلداری بگه آروم باش، بی خیال، دنیا میگذره، شاد باش، شروع کنه خاطرهای خوب بهت بگه، خب حالت خوب میشه دیگه. خب اون وسوسه ها همش اگه بخواد بد باشه که همه فرار میکنن میرن، هیچ کس دیگه دنبال روی شیطان نمیشه. ها؟ پس یه خلاصه رشوه ای هم اونا میدن به افراد که نگردن، به خصوص کسی که اومده مربی شده، داره کار میکنه، فعالیت میکنه. آره
استاد ببخشید، من در میانه صحبت سرکار خانم، اجازه بدید من جلسه رو ختمش بکنم.
آره، ایشون میخواد سر ساعت تموم.
آره، وقت من گذشته. من خب باز دوستانی شب بخواهم استراحت بکنن، بعد این گفتگوها میتونه ادامه پیدا بکنه اگر شما صلاح بدونید. جلسه رو ما رسما تمامش بکنیم تا ساعت 4 که دوباره در خدمت سروران ارجمند.
حالا جلسه بعدی میتونیم دیگه جنبندی و بیشتر گفتگویی پیش بریم. آره،
میتونیم ساعت 5 رو اختصاص بدیم برای همین موضوع.
بله،
گفتگوی آزاد باشه، دوستان هر سوالی که داشته باشن میکروفون رو اختصاص قرار داده بشه و سوالاتشون رو بپرسن.
ما در خدمت.
اگر
خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم، خیلی ممنونم از آقای دکتر مظاهری سیف. در فضای مجازی خیلی دوستان دارن سوال میپرسن که این کلیپ ها، این پاورپوینت ها، یعنی من هی دارم نگاه میکنم، متعدد دارن سوال میپرسن. ما عرض کردیم آنهایی را که استاد به ما اجازه بفرمایند حتما در کانال منتشر خواهیم کرد انشاءالله.